الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري محلول عقدة من لساني يفقه قولي. مسأله سوم که امرو عنوان کنم و انشاءالله بعد تعطیلی مفصل درباره اش صحبت می کنم، مسئله قمار و موسیقی است. مرحوم محقق خیلی داغ در اینجا صحبت کردند، هم راجع به قمارش و هم راجع به موسیقیش و مربوط به بحثم نیست، برای اینکه بحث ما این بود که عدالت میخواییم و گفتن عدالت اینه که گناه کبیره به جا نیاره، اصرار بر صغایر نداشته باشد. و این دو مسئله که اینجا آورده، مثلی که در میان کبائر پیش ایشون خیلی اهمیت داشته، لذا این دو مسئله رو، یکی مسئله قمار، یکی مسئله موسیقی و غنا رو در اینجا آورده. عبارت مرحوم محقق اینه: الثالثه اللعب به آلات القمار کلها حرام، کالشطرنج و النرد و الاربعة عشر و غیر ذلک، سواء قصد اللهو او الحزق او القمار. بازی به آلات قمار هر آلتی باشه حرامه، من جمله شطرنج و نرد و اربع عشر و مثل اینها، تفاوتی هم نداره، برای سرگرمی باشه یا برای حذاقت و تقویت فکر باشه، یا اینکه نه قمار باشه و برد و باخت، که قمار رو ایشون منقسم کرده به سه قسم، یعنی لعب به آلات قمار رو منقسم کرده به سه قسم. یه قسمت برای این که میخوام سرگرمی باشه، مثلا رفتند جای صحرا، در اونجا بچه ها میشینند دو ساعت سه ساعت پاسوبازی میکنند، یا این که زن و شوهر اول شب تا به صبح شطرنج بازی میکنند، ولی برای برد و باخت نیست، برای سرگرمی نیست، برای بازی نیست. گاهی هم برای اینکه یاد بگیره شطرنج بازی یا اون نرد، مخصوصا اون اربعت عشر که یه نخ به شطرنجه، بازی مشکلی نیست برای اینکه یاد بگیره، میگندم برای استعداد و تقویت فکر خوبه، برای اینکه فکرش تقویت پیدا کنه شطرنج بازی میکنه. یه دفعه هم نه، برای اینه که برد و باخته. و مثلا میگن هر که بود 1,000,000 بده، 1,000,000 بگیره، هر که باخت 1,000,000 بده، که قمار به این میگن. که مرحوم محقق میفرمایند که سواء قصد اللهو او الحزق او القمار، تفاوتی در مسئله نیست. که قمار سه چهار تا صورت پیدا میکنه، یه صورتش این که برد و باخ باشه، اون تفاوت نمیکنه با آلت قمار باشه یا با آلت غیر قمار. مثلا گردو بازی میکنه، هر که بود گردوها مال اون، یا حتی مثلا شرط بندی میکنه، هر کسی مثلا 10 کیلو خربوزه هندونه خورد، مثلا 100 من خربوزه بگیری، با آلت قمار نیم، و همون هندونه ها، خربوزه ها، تخمور، اون وقتا در زمان ائمه طاهری مثل تخمور بازی هم بوده، گردو بازی یا دوش بازی که الان بچه ها یه چیزی درست شده که بچه ها باش بازی میکنند، آلت قمار نیست، اما او مثل همون آلت قماره. یه صورته که برد و باخت و کاره، اگر برد و باخت باشه تفاوتی نمیکنه بین این که با آلات قمار باشه یا نباشه. صورت دوم این که برد و باخته و آلت قمار، معلومه این صورت دیگه به طریق اولا به قدر متیقن از روایات اینه که اگر با آلات قمار برا برد و باخت قمار بکنه، قدر متیقن از قرآن، قدر متیقن از روایات اهل بیت. ان الخمر و المیسر و الازلام اینا رجسان من عمل شیطان فاجتنبوه. این هم صورت دوم. صورت سوم با آلت قمار و اما برای برد و باخت نیست، برای سرگرمیه، مثل که پاسور بازی میکنه برای سرگرمی، شطرنج بازی میکنه برای سرگرمی، که برد و باختی نیست، فقط بازیست و سرگرمی، اما با آلات قماره. سوم یا چهارم اون که برد و باختی نیست، با آلت قمار هم نیست، مثلا سرگرمی با مثلا گردو. این چهار سوره که گاهی با آلت قمار نیست و برای سرگرمی، برد و باخت نیست برای سرگرمی، گاهی با آلت قمار برای سرگرمی، گاهی برد و باخت با آلت قمار، گاهی هم برد و باخت با غیر آلت قمار. آیا این چهار صورت همه حرام یا نه؟ مرحوم محقق مشهور در میان فقها گفتن که هر چهار صورت، سه صورت حرامه، اون یه صورته که بازی باشد با آلت قمار نباشه، اون صورت اختلافه. همون صورت هم بعضی ها گفتن حرامه، مشهور گفتن نه دیگه، این صورت که با آلت قمار نیست، با برد و باختم نیست، مثل گردو بازی اشکال نداره. اون صورت سوم این اختلاف هست، اما صورت اول و دوم و سوم دیگه اختلافی در مسئله نیست. لذا این مسئله بغرنجیست، تقریبا قریب 100 تا روایت هم در مسئله هست و خیلی داغ این روایات و تقریبا مرحوم صاحب وسائل 30-40 تاشو نقل میکنه، ما بقیش رو هم صاحب مستدرک، مستدرک الوسائل، او نقل میکنه. مرحوم صاحب جواهرم روایت رو نمیدونم چه جور شده، بعضیش رو بیشتریش رو از مستدرک گرفته و کمیش رو از وسائل گرفته، در حالی که مضمون یه مضمونه، اما اون روایاتی که ایشون گرفته ضعیف و سنده و این روایاتی که در وسائل معمولا صحیح و سنده. اما چه شده صاحب جواهر هفتش تا روایت که میارند اون قالب ضعیف و سنده و از مستدرک گرفتند و صاحب جواهرم همینجور به طور مطلق رفتن جلو و همین حرف محقق که الله به آلات القمار حرام و سوا اون کان لهوان او حزقن او قمارن، یه خلاصه حرفه. لذا این روایت ها رو باید بخونیم ببینیم که آیا اطلاق داره آیا اطلاق نداره، خود آیه شریفه آیا مثلا شطرنج بازی و پاسور بازی آیا میگیره آیا نمیگیره. آیه شریفه اگرم اولا که اطلاق داره، برای اینکه ان الخمر و المیسر، میسر مثل خمره دیگه، هر جور بخوره حرامه، اون میسرم قمار هر جور باشه، حالا قمار برد و باختی یه قید میخواد دیگه، بزا یه قیدی باید بیاریم و این قید در آیه شریفه نیست، بلکه اون علتش دیگه تفاوت نمیکنه، برای اینکه برد و باخت باشه یا اینکه بازی باشه، برای اینکه علت میفرماید که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه. این میشه که هست، این دیگه نگید. لذا این علت میگیره اونجا که برای برد و باخت باشه یا برای بازی باشه، و هر علتی که شما برای اون برد و باخته و بردید همون علت از برای اون غیر برد و باختم میاد. الا مثلا کسی الا کسی بگه که اکل مال به باطله، اونجا نیاد. همون علتی که قرآن میاره، این عداوت بین خواهر و برادر پیدا میشه. یعنی در اون وقتی که اون وقتی که داره بازی میکنه، هر کدوم بردند، یه کینه ای از دیگری پیدا میشه. گفتند علا کل حالین علت قرآن سو، هر بازی که موجب عداوت بشه حرامه. اینش که دوری می علت رو علت علت یه دفعه می گفت که انما یرید و شیطان ان تاکلون اموال المال به باطل. این رو نگفته، میگه که انما یرید شیطان ان یواقع بینکم العداوه والبغضاء. رضا این علت و حکمه. وقتی این علت باشه، این علت هم در برد و باخت میاد، هم در غیر برد و باخت. در زمان صدور این روایت ها، توجه کنید، در زمان صدور این روایت ها، این بازی قمار بدون برد و باخ در میان خلفای جور، در میان مطرفین فراوان بوده، خیلی فراوان بوده. لذا مثلا زبیده و هارون و رشید که تو مجلس می نشستن، یکی از کارهاشون همین بود که اینا شطرنج بازی می کردن بدون برد و باخت. بعض اوقاتم برد و باختی می کردن. و در تاریخ می خوانیم که برای اینکه بازی در بیارند، هارون به زبیده گفت که اگه من بردم، تو باید برهنه و عریان. این بنایی اومده بودن، بنایی میکردن، یه کپلی رو سرت بذاری، از نمردون بری بالا. و اتفاقا باخت و همین کارم کرد. دفعه دوم قمار کردن ها به سر این که اگر من بردم تو باختی، باید این غلام این کنیز مطبخی را بیاریمش اینجا و در میان مردم باشتن ها کنیم. و همین کار را کرد و مأمون میگن که از او پیدا شده. جزا همیشه زبیده می نازید که، یا بچه ها زبیده می نازیدن، ما شاهزاده هستیم، تو کنیزاده هستیم. و این باقی این با بازی هم در زمان بنی امیه هم در زمان بنی العباس زیاد بود، برد و باختم نبود. معمولا هم شطرنج بود، نمیدونم نرد بود، و اربعت عشر که یه قسمی از شطرنجه، مشکلتر از شطرنجه اون اربعت عشر بود، مثل حالایی که مثلا بچه ها پاسور بازی میکنن. اون وقتا خیلی بود تو مجالس با قمار بازی میکردن. این را حالا هم بهتون بگم، این هم این نکته هم نکته بزرگی است. اگر 7-8 تا طلبه بشینن تو حجره قصوربازی کنن اما غیبت نکنن، مسلم بهتر از اینه که بشینن قصوربازی کنن. و این 4-5-6 تا طلبه بشینن دوره هم و غیبت بکنن، تهمت بزنن، سب گناه غیبت، گناه تهمت خیلی بالاتره. بنابراین بچه ها که پاسورواسی میکنن گناهشون کمتر از این طلباست که میشینن دوره هم و غیبت میکنن، تهمت میزنن. ایره هم توجه، ایره هم توجه بهش داشته باشید. بنابراین اگر اون زمان بنی امیه، زمان بنی عباس، یکی از کارهای مشهورشون همین قمار بازی با آلات قمار، اما بدون بردباخت، بین مثلا هارون و جعفر برمکی که میگن یکی از علتاش هم همین که باخت، برای اینکه جعفر رو وقتی کشت نمیدونه، هیچ کس نمیدونه برای چی کشت، هر کسی یه چیزی گفته و یه حدسایی زدن. یکی از حدسا همین بوده که اون شب باخت، وقتی باخت عصبانی شد، کینیشو به دل گرفت، مثل که تو مثلا 7-8 نفر بودن، 7-8 نفر پوزخند زدن، مسخره کردن، اون جعفر رو تشویقش کردن، این بهش برخورد، یکی جعفر رو کشت و خاندان برمک رو همون شب نابود کرد. لذا این بوده روایات ما ناظر به اون بازی های اون زمان بوده که خیلی مشهور بوده، یعنی با آلات قمار بدون بردباخت. و ما بخوایم این رو بیرونش ببریم، این تقریبا مورد را، موضوع را از خود بیرون بردن و مسلم نمیشه. بنابراین توجه به این مطلب داشته باشید، توجه به دو تا مطلب. یکی علتی که در قرآن اومده، این برد و باخت نمیگه، علت یه علت عامیه، هم برد و باخت رو میگه هم غیر برد و باخت رو. مثلا امروز خیلی داغ در بارش صحبت کردن، کتابم نوشتن، یعنی که قمار موجب فشار خون، اونم فشار خون شدید میشه. بعد علتشو میارن، میگن در اون موقعی که مثلا مؤخرهای بازیه، این فشار هر دو به اندازه بالا میره که اگر قبلا فشارش گرفته بودن 12 رو 8 بود، الان روی 20 و 22، حتی اون که مهم است روی نمیدونم 8 بود، الان 10 و 12 و 16. یعنی این قمار این حالت رو داره. اون وقت دیگه این هر قماری باشه دیگه برد و باخت و غیر برد و باخت هم نداره. این در اون موقعی که میخواد غلبه بکنه دیگه اون حالت براش پیدا میشه، و این حالت میگن حالت بدیه. حتی مثلا اگر کسی این قرصه که فشار بالا میبره، مرتب مثلا روزی یک مرتبه دو روزی یک مرتبه بخوره، میگن که موجب فشار قبره، موجب فشار خونه، موجب سکته ها، مخصوصا سکته های مغزی، و باید یه کاری بکنه که این حالا مثلا نمیدونم 12 رو 8، 10 رو 7، نمیدونم 4 رو 8، این نوسان نداشته باشه. این نوسان خون، نوسان فشار موجب سکته است. و میگن که این نوسان دیگه هست رو قماره، حالا دیگه فرق هم نمیکنه بین این که برد و باخت باشد یا برد و باخت نباشد. پول که منات نیست، حالا 1000 تومن ببخشه یا نبخشه، 1000 تومن بده یا نده، اون که موجب عداوت و بغضائه برد و باخته، نه پول. پیش اینایی که قمار میکنند 180شون کاری به پولش ندارن، پولش خیلی به برشون اهمیت نداره، برای اینکه از مطرفینن و اینجور پول ها خبری نیست، چیزی نیست. اون که مهمه موجب عداوت و بغضائه، موجب کینه ناخود آگاهه، اون که غلبه پیدا کرد بر او، این رقابت غلبه احدهما و الاخر. یه مسئله دیگر هم، این مسئله رو بیش توجه داشته باشید تا امروی روایت بخونیم، بعدم روایات رو بخونیم. این فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و ایشون از این که مخصوصا تو اصفهان خوب انداختن که حضرت امام قمار رو جایز میدونه، و این هوچیبازی تو اصفهان مخصوصا عجیب شد. البته مردم نه، اونایی که پشت صحنه، یعنی ما آخونده، اونایی که پشت صحنه چیز درست میکنن، یه مو را کو میکنن، برای اینکه مردم از اون کو آزرده خاطر بشن یا تحریک بشن. اونا تو جاهای دیگه هم همینجور مشهور شد که امام، من یادم نمیره یا تلویزیون بود یا رادیو، ظاهرا رادیو بود، که اون وقت من خیلی گریه کردم که حضرت امام گفتن که ببین کار به کجا رسیده که به من نسبت میدن، میگن تو قمار را و تو قنا و موسیقی را حلال کردی، ببین کار من به کجا رسیده. و علی کل حال این رو مشهور کردن، شهرتش از اینجا پیدا شد که یک کسی، اون شاید اون کسی که سوال کرد از بزرگانم بود، اون چیزی در نظر نداشت، ازش سوال کرده بودن، ایشون سوال کرد گفت آقا اگه شطرنج عرفاً از آلت قمار بیرون رفته باشه، مثل گردوبازی بشه، مثل در باب ریاضی های مهره های عجیبی دارن اینها برای این تقویت فکر ریاضی، الان هم هست در دانشگاه ها، اون وقتا بیشتر بود، یه مهره هایی بود با اونها تقویت فکر میکردن، تقویت رضایی میکردن. این سوال کرد آقا اگر شطرنج دیگه عرفن آلت قمار نباشه، اصلا موضوع عوض بشه، آیا با این شطرنج بازی کردن بازی. یعنی همون قول مشهور بلکه کل اجماع، تقریبا 190 از فقها ها بلکه بیشتر میگن مثلا اگر گردو بازی کنه، اگر تخم بازی کنن بچه ها بدون بردوار، اگر طلبه ها انگشترش هم میگن طلبه ها انگشتر بازی کنن بدون بردوار، یعنی عادت قمار نیست بردباخ، توجه کنید، عادت عادت توجه کنید آقا، توجه کنید، توجه اینجا رو دیگه توجه کنید، عادت قمار نیست و بردباخت هم نیست. ایشون فرمودن در فرض مذکور اشکال نداره، لذا در فرض مشهور اون که سوال کرده بود این بود، اون که اول فرض کنی یقین نیست این که من دارم میگم، من قول خود حضرت امام دارم میگم، از قول همه شاگردای حضرت امام میگیم، از همه کسانی که با حضرت امام تماس دارن میگیم، عین استفتا رو دارم میگم، من روش نکنید دیگه. لذا سوال این بود، اگه شطرنج مثل خاتم بازی شد از آلت قمار بیرون رفت و دیگه تو مسابقه های بین المللی مثل ریاضیات که مسابقه میذارن، اینم یه مسابقه ریاضی شد نه بردباخت، از آلات قمار نیست، برد و باختم نیست، چجوره؟ حضرت امام فرمودن در فرض مذکور اشکال نداره. این رو برای حضرت امام دست گرفتن که ایشون فرمودن بابا جون این را، حتی التماس حضرت امام به این چا کشید، گفتن بابا این را من نگفتم، از جمله کسانی که میگن آقای خونساری، اون آیت الله عظمایی که در تهران بودن که خیلی حضرت امام بهش علاقه داشتن، اونم علاقه به حضرت امام داشت، که اون کسی که از نظر علم و عمل پیش همه معلومه او گفته، یعنی اون در اونجا باز همین، اگه چیزی آلت قمار نباشه، برد و باختم نباشه، اشکال دارید یا نه؟ گفتن اشکال نداره. لذا اون که حضرت امام دارند قسم چهارمی، اون که تحلیل کردن و این تحلیل را 190 از فقها ها کردند بلکه بیشتر، کم فقیهی پیدا میشه که بگه اگر بازی کنی نظیر قمار، اما با آلت قمار نه، برد و باختم نه، بازم حرامه، خیلی کمی از فقها ها، بعضی ها گفتن اما خیلی کمی، ولی کراهتش رو همه گفتن دیگه. اینی که اگر نظیر قمار باشه اما با آلت قمار نباشه، برد و باختم نباشه، آیا چجوره، کراهت داره یا نه، کراهتش رو دیگه همه گفتن، گفتن اصلا نه، میخواییم شباهت به اون هم نداشته باشد. بنابراین اون که حضرت امام گفتن همچنین در موسیقی مشهور، توجه کنید آقا، توجه کنید، توجه کنید، همچنین در موسیقی اون که حضرت امام گفتن اینه، این مارشه ای که رادیو میزنه، ایشون گفتن دوره می، یا نظیر این مارشه ای که گاهی در تلویزیون گاهی در رادیو داره، گفتن دوره می، این را همه فقها ها میگن دوره می، یه نفر پیدا کنی بگید این هم اشکال داره، گفتن نه. اون وقت مو را پو کردن، گفتن موسیقی سنتی که یه امر غلطی است در جمهوری اسلامی ما، که موسیقی سنتی حلاله، یعنی الان کار به اینجا رسیده، داریه و تنبک تو بازار مسلمان ها فروخته میشه، نی، تار، ویولون تو بازار مسلمان ها فروخته میشه به عنوان موسیقی سنتی، مسلم ما موسیقی سنتی نداریم، نه حضرت امام گفته نه فقیهی از فقها گفتن قدیما حدیثا، همه موسیقی به نام موسیقی سنتی حرام است. داریه زدن، تنبک زدن، نی زدن، تار زدن، ویولون زدن، همه اینها حرامه، مخصوصا اگه دیگه تو مجلس شادی هم باشید مربوط به ائمه طاهرین یا تو مسجد، حرامه در حرامه در حرامه. این از منم هم نیست، همه فقها، همه مراجع فعلی هم مسلم گفتن، من جمله حضرت امام. لذا این دو تا مسئله رو که دو تا مسئله واضح پیش فقها بوده حضرت امام گفتند دشمن دامن زد به آتش تو اصفهان بیشتر از همه جا، کار رسون به اینجا که می گفتم من گریه کردم اون التماس حضرت امام که می گفت ببین کار به کجا رسیده که به من میگن تو قمار را حلال کردی، موسیقی را حلال کردی. و اگر شطرنج کتاب ها هم چیزی هم نشده، اگر شطرنج مثل گردوبازی باشه خب حالا طوری نیست، ولی این در فرد مذکور ای کاش حضرت امام فرموده بودن در فرد مذکور حلاله، فرموده بودن همچی فردی هم پیدا نمیشه، فرد محاله. شطرنج آلت قمار نباشه و مسلمه که نیشم چیزی، مسلم آلت قماره. یعنی الان با شطرنج تو مجالس لهو و لعب بازی میکنن، حالا یا بازی برد و باختی یا بازی لهو و لعبی. حالا دیگه نمیشه صحبت کرد، باید روایت ها رو بخونیم، آیش رو خوندیم، آیش به خوبی دلالت داشت حرف به مرحوم محقق را که سبا اون قصد الله و اول حزق اول قمار. قرآن اولا اطلاق انما الخمر و المیسر همیشو میگیره، بعدم علت همه این سه قسم که ایشون گفتن سوا اون قصد اللف قبل حیز قبل قمار، آیه شریفه دلالتش خیلی خوبه برای حرمت هر سه قسم. میخواستم یه مقداری امرو گفتم که اصلا بحث و واردش نشیم، یه مقداری درباره این اوضاع روز صحبت بکنیم، اما دیگه وقت گذشت، حالا به اندازه دو سه دقیقه پنج دقیقه اجازه بدید که یه اشاره بکنم. وضع الان ما خیلی مشکلی، حتی اگر بتون بگم از اون 8 سال جنگی که تحمیل به ما شد بازم مشکل تره، اشتباه نکنیم. برای خاطر این که یکی از علمای عربستان تو سایت ها نوشتن گفته بود که این جنگ بسیار خوبه، کمک کردن به لبنانی ها هم حرامه. چرا؟ برای اینکه کمک کردن به رافضی هاست و رافضی ها چون محدور و دمن اسرائیل اونها رو بکشه خوبه، پول دادنم حرامه، بلکه به اسرائیل پول دادن خیلی درسته. یکی از مفتی های عربستان که آمریکا فوت کرد و گفت و راستی الان کار به اینجا رسیده، خیلی خطرناکه و آمریکا مهیا شده برای اینکه شیعه را نابود بکنه. البته هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اما خب خیلی خطرناکه. خطرناکتر از این که اسرائیل و به پشتوانه آمریکا و انگلیس دارن کار میکنن تو صحنه اومدن بلا اشکاله. اما اگر از من بپرسن مشکل تر از این چی، این قارونهای خلیج فارس و سقوطشون. حالا بعضی هاشون که تأییدم میکنن، بعضی هاشون حالا حتی مصیبت اینجا بعضی پیاده نظامی آمریکا تو ایران، دو سه نفر رو من تو سایت ها دیدم از دو سه گروه که دیگه نمیخوام اس بیارم، همین ایران، گفتن که تقصیر مال حزب الله برای اینکه دو تا اسیر گرفت و کار رو به اینجا رسونده، بنابراین هر جور بشه تقصیر حزب الله نه اسرائیل. اینم ایران و این پیاده نظام ها، اونم آمریکا و اون شیاعی که در میان مسلمان ها انداخته، این سکوت مسلمان ها، این دیگه از همه چی مصیبتش بالاتره. بنابراین ماها به هر اندازه که بتونیم باید داد بزنیم، به هر اندازه بتونیم باید تقویت بکنیم. حالا یه خواهش من دارم از بعضی از این افرادی که تو جلسه هستن و از اون کسانی که هم پلاکی بعضی از افراد هستن، این که ما را به قول این مرد، این سید بزرگوار، که ما را به خیر تو امید نیست شر مرسون، تقاضا دارم رو منبراتون دیگه شر نرسونید، نرسونید کار به اینجا. همین بعضی شماها رو رو منبر رو گفتید آقا قضیه سنیگری و لبنانی ها سنیند و بکشندشون و نکشندشون به ما چه و تقویت، ما خودمون فقیر و بیچاره ایم، باید دولت به ما برسه، به لبنان رسیدن این چه معنا داره، چیزی که به خانه رواست به مسجد حرومه، از این حرف رو منبر، اونم تو جمهوری اسلامی. البته تقصیر اون نیست، تقصیر اون احمق مردم نیست که اون منبرین میشینن، بعضی هاشون هم سخت کن میدن، که پرروز میگفتم اگر تهمت به من میزنند، تهمت های بلا و بو آلا بالا، اینا تقصیر شما طلبان، شما ساکت میشینید، اونها هم یه شایعه رو تو حجره یا تو جلسه درست میکنن، این شایعه رو میدن به حلقوم شما، شما پخش میکنید، ناگهان رسید به اونجا که آقای مظاهری آیه تطهیر رو منکر هست، شما میکنید، تقصیر دارید دیگه. اون مردم هم که بشینند و این چیز رو گوش بدن، خب تقصیر دارن دیگه، باید تو دهنش بزنن، باید مواظب باشن. اگر خدای نکرده جسارت به جمهوری اسلامی، جسارت به حضرت امام بکنه، این مردم اگر جوابش ندن همشون جهنم میرن. حضرت امام که بچه بازی نیست که کسی بچه ریشدار بخواد جسارت به حضرت امام بکنه. و علی کل حال وضع ما الان خیلی خطرناکه. آمریکا به توسط اسرائیل تصمیم گرفته است تشیع نابود بکنه، به قول خودش خاورمیانه جدید بیاره. خاورمیانه جدید هم معناش همین است که همه بشن از نیل تا فرات همه بشن یهودی. اسرائیل مسلمان هم حالا اومد سر لبنان، اول رفت سر عراق، همه خفه شدن، بلکه پول دادن، رفت سر افغانستان، همه خفه شدن، حالا اومده سر لبنان، همه خفه هم. فردا میاد سر ایران، همه خفه هم. بعدم نوبت میرسه به خود کوفتی های بی ارزه نفهمشون، من جمله عربستان، اگر یه فرصتی پیدا کنه به هفتش روزه عربستان رو میگیره، اگر یه فرصت هم کم کم اینجور که میره جلو فرصت پیدا میکنه دیگه، مصر و اردن و سوریه و اینا براش خیلی چیز واضحه. و همون که وقتی اون برجه دوقلو را به توسط خودش زد و خراب کرد، گفت جنگ صلیبی شروع شد، یعنی جنگ کفر و اسلام. تقاضا دارم تو مسجدتون دعا بکنین، به مردم بفهمونین. و دیشب دیدم آقای دکتر رضایی یه جمله داره، جمله خوبی بود، گفت که من نمیدونم روحانیت چرا ساکته، چرا مراجع کفن نموشن بیان جلو، همه طلبان به دنبالشون و راسی بیان تو صحنه. حالا کشته شدن که خوبا شهید شدن، خیلی عالیه. در راه لبنان کسی شهید بشه معلومه خیلی خوبه، در راه اسلام خیلی مفیده. و روحانیت الان ساکته، با یه اعلامیه دادن و ندادن اینا حرف نشود، اینا چیز نشود. این از ما که راسی انقلابی هستیم و سید حسن نصر از ما یاد گرفته. اگر سید حسن نصر الان این افتخار را آفریده است، شاگردی مثل حضرت امامو کرده و رفاقت 100%، بلکه متابعت از مقام معظم رهبری داره. و باید بگیم که ما همه این همه سر و صداها مال ماست، اما متاسفانه ما بعض اوقات پیاده نظام آمریکا یا بلندگو برای آمریکا شدیم. و این دل من رو خیلی سوزنده، دل همه رو سوزنده. و ما از همه تون تقاضا داریم دست از این بچه بازی ها بردارید، شما که نه، و راستی یک کاری بکنید در تاریخ نوشته بشه که ایران راجع به جنگ لبنان چه کرد. ببخشید این 2-3 دقیقه ما شد 7-8 دقیقه. از همه تون عذرخواهی میکنم، یک ماه هم تعطیلی داریم مجبورم. بعد از یک ماه 2 دفعه مباحثه شروع میشه. صلی الله علی محمد و آله.